22. امیدوارم برنامه که تو این چند ساعت تقدیم شما عزیزان میشه مورد توجهتون قرار بگیره. من آرش احمدی به همراه فرشته لطفی تهیه کننده، فاطمه بادپر صدا بردار همراه شما هستیم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی به برنامه رادیو ایران دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشین. 162 رادیو ایران رو موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید بشنوید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده جهان سیاست باشید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، وقت به خیر عرض می کنم. به ویژه برنامه یه جهان سیاست خیلی خوش آمدید. شما میتونید از طریق شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامکی 30900 با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
شد داغی نو بر ما آوار، یحیی السنوار، یحیی السنوار. مردی وصفش توفان توفان، نامش گمنام کارش پیکار. مردی چون رعد حرفش کوتاه، مردی چون کوه عزمش بسیار. مردی چونان لشکر لشکر، هم بی مانند هم بی تکرار. از خشم او از چشم او، دست صهیون افتاد از کار. در قربانگاه چون اسماعیل، خلوت کرده است با یار انگار. باید خون شد در راه قدس، باید رد شد از این دیوار. ای دل ما را همچون یحیی، بی سر با دوست تنها بگذار.
وقت شما به خیر باشه هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی همراه ما. همطور که حتما در تصاویر مختلفی که از شبکه‌های مختلف سیما تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند شده توسط صهیونیست ها رو دیدید که ابو ابراهیم یا همون یحیی سنوار که پس از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد، هفته گذشته در یک نبرد بی‌نظیر و تاریخ ساز به شهادت رسید و تصاویر اون توسط خود صهیونیست ها منتشر شد. بسیاری از کارشناسان سیاسی و همچنین تحلیلگران نظامی و رسانه‌ای جهان این انتشار رو یک اشتباه توسط رژیم جنایتکار اسرائیل دونستن، چون در هفته های گذشته دائما در حال انتقال این پیام بودند که یحیی سنوار در داخل تونل ها مخفی شده و از گروگان ها و یا مردم عادی به عنوان سپر برای دفاع از جون خودش استفاده می کنه. این در حالی بود که یحیی سنوار فقط در 300 متری نیروهای اسرائیلی، جایی که اصلا فکرش رو هم نمی کردن، شبیه یک سرباز در حال جنگیدن بود و در آخرین لحظات عمر شریفش هم از همه ابزارهایی که در دست داشت برای جنگ با صهیونیست‌ها استفاده کرد و مانند یک قهرمان بزرگ به شهادت رسید. اون پیش از این گفته بود:
یحیی سنوار توی سال 1962 در منطقه خان یونس غزه به دنیا آمد. خانواده‌اش اهل اسقلان بودند که در سال 1948 آواره شده بودند. کودکی سنوار با توجه به اشغال غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل در سال 1967 با فقر و سختی‌های زیادی همراه بود. سنوار توی همین شرایط درس خوند و همراه اسماعیل هنیه در دانشگاه اسلامی غزه ادبیات عرب خوند و به شیخ احمد یاسین نزدیک شد. با شروع انتفاضه اول و تأسیس حماس توسط شیخ یاسین، یحیی سنوار هم به حماس پیوست و گروهی به نام المجد رو در حماس تشکیل داد که وظیفش مقابله با جاسوسای اسرائیلی در غزه بود. خیلی زود هم توی 19 سالگی برای بار اول و بعد در 21 سالگی توسط اسرائیلیا روانه زندان شد، ولی هر بار بدون اعتراف کردن آزاد میشد. اما توی سال 1988 و در 25 سالگی به جرم کشتن دو نظامی اسرائیلی به 4 بار حبس ابد محکوم شد. دوران حبس سنوار بیشتر توی یه سلول انفرادی گذشت. ارزیابی کارشناسای اسرائیلی از سنوار به عنوان یه زندانی با این مشخصات بوده: بسیار منظم، دارای روحیه‌ای عجیب و غریب در تحمل سختی‌ها و برخورداری از توان رهبری بالا. طبق گزارش‌های اسرائیلیا، سنوار در زندان زبان عبری رو یاد می‌گیره و با تمام بازجوها با همین زبان حرف می‌زده و به شدت به فرهنگ اسرائیل مسلط میشه. سنوار در این سالها بارها گفته بوده که برای مبارزه با اسرائیل لازمه که با دقت بشناسیمشون. یحیی سنوار 22 سال در زندان بود و توی سال 2011 در جریان مبادله یک سرباز اسرائیلی با 1070 فلسطینی از زندان آزاد شد و خیلی زود به گردانهای القسام پیوست و در کنار برادرش محمد یکی از فرماندهان اصلی گردانهای قسام شد. البته سنوار در کنار برادرش محمد و اسماعیل هنیه که هم دانشگاهیش بود، یه دوست صمیمی دیگه هم داشت که فرمانده گردانهای قسام شده بود، محمد الزیف. همکاری هنیه، محمد الزیف و یحیی سنوار قدرت حماس رو به شدت افزایش داد، تا جایی که آمریکا زیف و سنوار رو در سال 2015 توی لیست تروریستی خودش قرار داد و تحریمشون کرد. سال 2017 هم وقتی قرار شد اسماعیل هنیه برای گسترش فعالیت‌های سیاسیش خارج از فلسطین ساکن بشه، رهبری سیاسی حماس در غزه به یحیی سنوار سپرده شد و سنوار تونست بین گردانهای قسام و بخش سیاسی حماس هماهنگی بی‌نظیری رو ایجاد کنه. مهمترین نتیجه همکاری سنوار و محمد الزیف عملیات طوفان الاقصی بود که هیبت امنیتی و نظامی اسرائیل رو فرو ریخت و باعث شد اسرائیلی‌ها تمام تلاششون رو بکنن تا سنوار و زیف رو پیدا کنن، چون این دو نفر با طراحی و اجرای طوفان الاقصی رسما در صدر لیست ترور اسرائیل قرار گرفتن.
بله، و این کلام حالا جاری شده و هیچ کاری بهتر از این نمیتونست توسط صهیونیست‌ها انجام بشه تا دروغ‌هاشون در مورد رهبران حماس فاش بشه.
شد داغی نو بر ما آوار، یحیی سنوار، یحیی سنوار. مردی وصفش توفان توفان، نامش گمنام کارش پیکار. مردی چون رعد حرفش کوتاه، مردی چون کوه عزمش بسیار. مردی چونان لشکر لشکر، هم بی مانند هم بی تکرار. از خشم او، از چشم او، دست صهیون افتاد از کار. در قربانگاه چون اسماعیل، خلوت کرده است با یار انگار. باید خون شد در راه قدس، باید رد شد از این دیوار. ای دل ما را همچون یحیی، بی سر با دوست تنها بگذار.
خیلی متشکریم که همچنان شنونده ما هستید. سوال پیامکی رو هم خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض بکنم. بفرمایید، شما با کدام گزینه در مورد شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس موافق هستید؟ گزینه یک، جبهه مقاومت با شهادت سنوار کمترین توقفی نخواهد داشت. گزینه دو، خون این مبارز و اسطوره مقاومت قطعا رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونیستی را بیش از پیش به زوال نزدیک می کند. گزینه 3، سبب افزایش جبهه مقاومت علیه مواضع صهیونیست ها می شود. گزینه 4، همه موارد. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامکی 30900 برای ما ارسال بفرمایید.
امروز رژیم صهیونیستی یک روز در رسانه‌هایش ادعا می‌کرد فرمانده یحیی با لباس زنانه رفت و آمد می‌کند و یک روز دیگر می‌گفتند او در تونل‌های زیرزمینی حماس مخفی شده. اما تصویری که خود صهیونیست‌ها از آخرین لحظات زندگی فرمانده یحیی به اشتراک گذاشتند نشان داد او در صف اول خط مقدم در جنگ با صهیونیست‌ها حضور داشته.
این فیلم نشون میده که یک فرمانده جلوتر از نیروی خودش هستش. فرمانده میره جلو و میگه که نیرو پشت سر من بیاید.
این که میگفتن خودشون رو مخفی کرده، این که میگفتن از سپر انسانی استفاده میکنه، اینا رو نشون داد که همه باطل هستن.
تک تک این شهدا نشون دادن که میتونن با خون خودشون اون دروغگویی قبر رو ثابت کنن.
مقاومت امت اسلام در مقابل صهیونیست‌ها یه چیزی نیست که با محاسبات مادی جور در بیاد.
اون جراحت ها و اون دستشی که خودش بسته رو دیدم یاد حقیقتا کربلا و شهیدای کربلا افتادم.
فرمانده یحیی 62 سال پیش در محله خانیونس غزه به دنیا آمد. دوران دانشگاه با شهید اسماعیل هنیه همکلاس شد و بعدها رفیق و همرزم. 22 سال از عمرش را در زندان صهیونیست‌ها گذراند و عبری را از آنها یاد گرفت. خیلی ها فرمانده یحیی را اینطور می شناسند.
شهید سنوار مغز متفکر حماس و عملیات طوفان الاقصی بود.
خودش هم گفتش که از اشغالگران می خوام، اگه می خوان یه دونه هدیه به من بدن همون ترور من هستش.
وطن پرست.
مغز متفکری داشت. صهیونیست‌ها همیشه ازش می ترسیدن.
مجاهد همیشه زنده.
می گفتند فرماندهان مقاومت از چیزی نمی ترسند چون
ایمان قوی، اعتقاد به راهشون.
عنوان فرمانده حتما شجاعن و نترس هستن.
کسی که تفکرش تفکر مقاومته انتظاری جز این ازش نمیره.
نابودیه صهیونیست همیشه فرمانده و غیر فرمانده نداره.
مقاومت با ترور افراد تمام نمیشود.
یک علم ممکنه از دست یه علمدار بیفته، اونو 10 برابر 10 نفر دیگه بلند میکنن. 5 نفر شهید بشن، 50 نفر دیگه اون علمو بلند میکنن.
این مسیر ادامه داره و مقاومت همیشه پا بر جاست.
محور مقاومت با شهادت قوی تر میشه.
این رو باید بدونه که جبهه مقاومت پر از این مردان مبارز و سلحشور و دلیر هست.
یحیی یعنی زنده کننده. زنده کننده حتما خود زنده است. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب در این برنامه در خدمت جناب آقای هادی ثروتی هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ثروتی به جهان سیاست خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم و شهادت این بزرگ مرد تاریخ فلسطین رو به همه تسلیت عرض میکنم. انشالله که رهروان فلسطینی بیشتر از پیش راه ایشون رو ادامه بدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. جناب ثروتی، رهبر معظم انقلاب پیامی رو در خصوص شهادت یحیی سنوار دادن که حاوی نکات بسیار مهمی بودش و بازتاب‌های زیادی هم داشت و همچنین واکنش‌های زیادی رو در پی انتشار تصاویر شهادت این مجاهد بزرگ در کل دنیا به وجود آورد. من می‌خوام که به عنوان اینکه بحث را آغاز بکنیم، اولین سوالم از جناب علی این باشه که با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودن که جبهه مقاومت با شهادت سنوار کمترین توقفی رو نخواهد داشت، این گزاره با توجه به تاکیدات همیشه مقاومت بر استوار نبودن عملیات های این جبهه به فرماندهان خودش، چه پیامی رو برای صهیونیست ها بوده؟
برای اینکه بتونیم این به اصطلاح سوال شما رو که سوال مهمی هم هستش پاسخ بدیم، فکر میکنم یه مقدمه چینی خیلی مختصری داشته باشیم بد نیست. ببینید، حکایت از یک مردمی است، یک سرزمینی است، یک کشوری است که اشغال شده است. همونطور که به اصطلاح من همیشه اینو مثال میزنم که همونطور که هیتلر اومد فرانسه رو اشغال کرد و حکومت ویشی توسط مارشال پتن رو بر اونجا استوار کرد، مردم فرانسه طبیعتاً ضد اشغالگر بودن و رفتن سازماندهی کردن و نسبت به آزادسازی کشورشون به رهبری مارشال دوگل اقدام کردن. خب این مبارزه و اشغالگری نشان دهنده این است که بر اساس تمام قوانین بین‌المللی پذیرفته شده است، مشروع است، قانونی است، حق کشور به اصطلاح اشغال شده است و مردم مظلومی که در این سرزمین هستند، سرزمین فلسطین، حق دارند که بر علیه اشغالگرانی که اول با التماس آمدند، با فریب و نیرنگ اومدن اون سرزمین رو به تدریج گرفتن، گروه های تروریستی تشکیل دادن، با حمایت انگلیس خبیث اومدن این سرزمین رو تحت حمایت انگلیسی های مکار مال خود کردن، به تدریج تا سال 1948 یک دولت قانونی با حمایت سازمان ملل و قدرت‌های غربی برای خودشون ایجاد کردن. سر جیمز اریک دراموند رسما اومد گفتش که اینها یک کشور هستن. خب مردم فلسطین مردمی هستن که طبیعتاً نمیتوانستن این رو بپذیرن. از دوره دهه 20 از سردار بزرگشون عالم معلم آقای عزالدین قسام و دیگر بزرگان علما متدینینشون اومدن سازماندهی هایی کردن، در ادوار مختلف مبارزه وجود داشته است. این که مثلا فکر کنن که برخی ها ساده باشن بگن که نه خب مثلا فقط حماس بوده است، جهاد اسلامی بوده است، نه خیر، در طول 7-8 دهه یعنی شاید بیش از نسل زندگی سنوار، هنیه و دیگران مبارزانی بودن که در دهه های گذشته جنگیدن برای آزادی فلسطین و الان هم این در واقع صحنه نبرد یک تحول و پویایی و دینامیکی پیدا کرده. نیروهای جدید، تکنولوژی‌های جدید و مبارزات به شکل جدید شکل پیدا کرده که ما اون رو در واقع متبلور در سازمان‌هایی مثل الان تشکیلات حماس، جهاد اسلامی و اسطوره‌هایی مثل اسماعیل هنیه رحمت الله علیه و یحیی سنوان رضوان الله تعالی علیه میبینیم. اما یک سیستم است، یک سازمان است، یک تشکیلات گسترده شکل گرفته است که طبیعتاً با رفتن یک فرمانده هیچ وقت خللی در عزم و اراده مبارزان فلسطینی خللی ایجاد نخواهد شد و طبیعتاً آینده هم همینطور خواهد بود تا آزادی فلسطین و احقاق حق فلسطینیان مظلوم.
خیلی متشکرم جناب آقای ثروتی. یه بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رو هم اگر که شما هم حضور ذهن داشته باشید من عرض بکنم که ایشون فرمودن که مقاومت با شهادت برجستگانی چون شیخ احمد یاسین، فتحی شقاقی و اسماعیل هنیه از پیشروی خودش باز نخواهد بود و با شهادت سنوار هم کمترین توقفی رو نخواهد داشت باذن الله. ایشون دقیق فرمودن که حماس زنده است و زنده خواهد ماند. این گزاره حماس زنده است و زنده خواهد ماند ناظر بر چیه؟
گفتم ببینید ماجرای مظلومیت یک سرزمین است، نه یک فرد، نه یک سازمان. مظلومیت سرزمینی که خانه ها و کاشانه هاشون ویران شده است، سرزمینشون غصب شده است، توسط دشمنانی اشغال شده است و انواع ظلم ها و ستم ها رو که در نوع خودش بی نظیر است در قرن 21 بر این مردم مظلوم اعمال میشه. خب بنابراین نبرد آزادسازی فلسطین یک نبردی است که گفتیم از ادوار گذشته از دهه 30 ادامه پیدا کرده است. ما نمونه هایشو گفتیم، عزالدین قسام نمونه ای بوده است در دورهای مختلف، به اصطلاح شیخ احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی، در متأخرین یا مثلا فرض کنیم فتحی شقاقی و دیگران و بسیاری از گمنامانی که دانشمندانی بودند در عرصه بین المللی توسط این جلادان تروریست صهیونیست به اصطلاح در اقصی نقاط دنیا ترور شدن، کشته شدن، به سلاخی کشیده شدن. بنابراین بحث مقاومت بحث یک کشور است، مردم مظلوم است، مردم تحت ستم است. این نیست که فرض کنیم بگیم مثلا نفری بوده است، خانواده‌ای بوده است، خیلی خوب با از بین رفتن این خانواده تمام می شود، نه خیر. نظر و به اصطلاح رهنمود مقام معظم رهبری هم مبتنی بر این دیدگاه هستش که خب طبیعتاً بزرگانی در سلسله فراز تاریخی 70 80 ساله گذشته این سرزمین مظلوم اومدن مبارزه کردن و این پرچم مبارزه همیشه بر به اصطلاح در اهتزاز بوده. اونها وظیفه خودشون رو انجام دادن. الان با پیچیدگی که از دهه تقریبا 70 شمسی در فلسطینی ها ایجاد شده است، حالا طی جلسات و نشست هایی که بعضی من یکی دو موردشون در جاهایی بودم این جلسات که مثلا آقای خالد مشعل و دیگران اومده بودن، می دیدیم که اینها هم به دنبال آموزشن، هم به دنبال تکنولوژین و تحول در مبارزه. خب طبیعتا قیام سنگ به قیام موشک مبدل شده. الان تحولات در صحنه فلسطین اونقدر پیچیده شده، در مازاد اون در محور مقاومت اونقدر پیچیده شده که این جنگ قطعا به نبرد آزادسازی فلسطین خواهد انجامید. مبارزان فلسطینی هم اونقدر سازماندهیشون گسترده استش که مثل حزب الله لبنان، مثل سپاه، مثل یمنی های قهرمان اونقدر گسترده هستن یا عراقی های شجاع که بتوانن این قضیه رو تقریبا حل بکنن و اسرائیل رو موجودیتش رو محو کنن.
خیلی هم عالی. خب فرمایشات مقام معظم رهبری گزارش‌های مختلفی داشت، حالا ما چند موردش رو به اتفاق شما بحث کردیم در موردش. اگر موافق باشید بریم به سراغ خود تحولات درون غزه، وضعیتی که در غزه و بیروت هستش، به ویژه در غزه که یک وضعیت وخیمیه و به نظر میرسه که خب رژیم هیچ سلاحی جز بمباران‌های مکرری که داره انجام میده، در اون هم در مناطق غیر نظامی که اصلا جزء سیاست سطحایی هستش که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی پیش گرفته و بمباران کردن اون هم افراد غیر نظامی و مناطقی هستش که غیر نظامیان در اون اسکان دارن، ولی بازم از جایی که فکرش رو نمی کنه راکت ها و موشک ها به سوی حماس پرتاب میشه. حالا با توجه به حجم تخریب هایی که اتفاقا اخیرا هم توی مدرسه جبالیا داشتیم، بیمارستان های مختلف که ما سالگرد بیمارستان معمدانی رو به تازگی پشت سر گذاشتیم، متاسفانه بیمارستانی که سال گذشته با یه عالمه مجروح اونها مورد حمله قرار دادن و همه رو به شهادت رسوندن و به بهانه اینکه زیر این بیمارستان ممکنه که یک تجهیزاتی وجود داشته باشه و بمباران های شدید. چرا تا کنون با توجه به تمام این بمباران ها و تمام این خصومت هایی که به خرج دادن و کارهایی که انجام دادن، نتونستن توفیقی رو که مد نظرشون بوده و اون برنامه‌ای که روز اول نتانیاهو به ساکنان سرزمین های اشغالی وعده هاش رو داده دست پیدا کنن؟
بله ببینید، یک غافلگیری بزرگی بر صهیونیست ها حادث شد تحت عنوان طوفان الاقصی. علت شمین است، من مجبورم در دو سه جمله این رو بگم. صهیونیست ها با اطلاعاتی که درس کرد از مجموعه هاشون دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، صهیونیست ها با این کابینه افراطی بسیار بسیار تون رو و حالا ملی مذهبی های راست به تعبیری میگن، اینها اومده بودن که تومار فلسطینی ها را بعد از پیمان اسلو بپیچن، یعنی خاتمه بدن به موجودیت فلسطینی ها. طرح‌های منطقه‌ای هم آماده کرده بودن، طرح ابراهام یا ابراهیم، طرح صلح با کشورهای پیرامونی با اعراب و یک مثلث عربی عبری غربی ایجاد کرده بودند که اینها حالا همین حد کلیاتش کفایت میکنه. برای چه؟ برای اینکه بتوانند 22% باقی مانده ای رو که در پیمان اسلو مجبور شده بوده به اصطلاح اسحاق رابین به اینها موافقت کنه با یاسر عرفات، این رو یه جوری تعیین تکلیف بکنن، چون تعهد کردن ولی امضا نکردن. طبیعتا یاسر عرفات هم مثل دیگران، مثل انور سادات و دیگران که فریب خوردن، یاسر عرفات هم فریب خورد و هنوز که هنوز است، با اینکه به اصطلاح سالها گذشته بود منتظر بود که بالاخره این 22% رو براش اجرا بکنن. 22% کجا بود؟ شامل نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی. قرار بر این بود که اینجا یک کشور مستقل فلسطین تشکیل بشود. به تعهداتشون صهیونیست ها به اصطلاح عمل نکردن. بنابراین در یک تئوری که این به اصطلاح تندروهای جدید آمده بودن از جمله اسموتریچ، بنگویر و مثلث حالا نتانیاهو، یکی دو نفر دیگه هم هستن این تندروها، یک موقعیت، یه موفقیتی براشون ایجاد شده بود، یه ائتلاف ایجاد کردن، گفتن ما فلسطینی‌ها رو تعیین تکلیف میکنیم. اگر فلسطینی‌های قهرمان طوفان الاقصا را رقم زدند، فی الواقع یک پیشدستی بود برای اینکه نابود نشوند. این رو اطلاعاتشو مردم باید بدانن. خب آیا در طول زمان با این غافلگیری که انجام شد و صهیونیست‌هایی که در ابعاد نظامی، اطلاعاتی، امنیتی دچار غافلگیری شدند و یک به قول مقام معظم رهبری هیمنه‌شون فرو ریخت، آیا توانستند هدف گذاری‌هایی که شما اشاره فرمودید محقق کنند؟ سه هدف گذاری داشتند: یک غزه رو می‌گیریم، دو حماس رو نابود می‌کنیم، سه اسرا رو آزاد می‌کنیم. خب در طول دو ماه اول کل بودجه‌ای که داشتن پیشخور کردن برای اینکه بتوانن این قضیه رو حل بکنن. از اون به بعد هم آمریکایی‌ها دارن فعلا میچرخونن اونها رو. خب موفق شدن؟ نه. صهیونیست‌ها برای اینکه بتوانن کاری کنن که مردم مظلوم غزه فشار بیارن به سران حماس که مجاب بشن که یک صلحی را بپذیرن و مذاکرات رو بیان پای میز مذاکرات، دست دادن به یک اقدامات غیرقانونی، از خطوط قرمز رد شدن، با بمباران‌های فجیع، کشتارهای بسیار گسترده، از بین بردن ساختمان‌ها، حتی مراکزی که مال یو ان یا سازمان ملل بود،
بله،
و تابع اونها بود.
تو دو هفته گذشته این کارو انجام دادن،
پیوسته انجام دادن. بعضیاش نمود داره، الان اعلام میکنن 100 تا 200 تا 300 تا. ببینید کاری کردن که در این سرزمین مردم مجبور بشوند که بیاین فشار بیارن به حماس. شما اگر در یک فیلم یک بار دیده باشی که یکی از این مردم 2-3 میلیون جمعیتی که اونجا هستن یک بار گفته باشن که مثلا مرگ بر حماس، یا اینکه نه ما مخالف حماسیم، اگه یه شعار اینطوری شن فقط گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، همه چیزو به خدا واگذار کردن و گفتن. چرا؟ چون برای موجودیت خودشون، برای بقای خودشون میجنگن. این انگیزه بزرگیست، برخلاف صهیونیستا که مهاجرین هستن که اقصانقات اروپا به تعبیری بیرونشون کردن این یهودیای لایتچسبک که یه جوری از شرشون راحت بشن. اینها اومدن جا. خیلی خوب، الان این قاعده چیست؟ صهیونیست‌ها چرا این کارو میکنن؟ فقط و فقط به خاطر این است که با قاعده ایست که ما اصطلاحا بهش میگیم، عربا بهش میگن النصر به رعب، میخواهن پیروزی را با ارعاب و تهدید و کشتار به دست بیاورن. در این هم موفق نبودن، لذا بعدها سرک کشیدن به لبنان، به اصطلاح مراکز دیپلماتیک ایران، به سوریه، به عراق، به یمن، به همه جا. حتی مثلا بالاخره اومدن اینجا اسماعیل هنیه رو اینجا ترور کردن، یعنی گستاخی بیش از حد. جمهوری اسلامی هم سعی کرده است که این فضا رو مدیریت بکنن، جنگی در منطقه نشود، ولی ظاهرا هر چه قصد سکوت میکنیم گستاخی اونا بیشتر میشود و مجبور شده این پاسخهای سنگینی به اونا بدیم.
بله آقای دکتر ثروتی، من میخوام در خصوص ترور فرماندهان مقاومت با شما گفتگو بکنم. خش. که خیلی هم پرشتاب داره میره، پرتکرار داره پیش میره. خب از منظر مقاومت این مسئله روحی جهادگران و مجاهدان راه حق رو تضعیف نمیکنه این وضعیت و این ترورهای مکرری که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، اما تو همه دنیا حالا به نوعی هم مرسوم هستش که وقتی که رأس یک هرمی مورد هدف قرار میگیره، ممکن هستش که آسیبهای متعددی رو به بدنه ایجاد بکنه و قدری هم حرکت‌ها رو و سمت و سوی حرکت‌ها رو تغییر بده. چرا در خصوص حماس و حزب الله با توجه به اینکه ما در تقریبا میشه گفتش که 2-3 ماه اخیر خیلی پرسرعت و پرشتاب این ترور سرانشون رو داشتیم، این اتفاق نمیفته؟ نه تنها نمیفته، بلکه نتیجه عکسی هم میده. یعنی دقیقا میشه وقتی که سید حسن نصرالله رو مورد حمله قرار دادن و ایشون رو شهید کردن، 24 ساعت نگذشته لبنان به روال عادی خودش، بیروت به روال عادی خودش برمیگرده، مقاومت شروع میکنه با راکت‌ها و موشک‌های پیشرفته تری سرزمین‌های اشغالی رو مورد هدف قرار دادن.
ببینید یه اشتباه بزرگی میکنن صهیونیست‌ها. البته ابتدا به ساکن تصمیمی که میگیرن فکر میکنن که به نتیجه میرسد و سعی میکنن بالاخره خلأهاشون رو با این تصمیمات مقطعی یا بخشی ترمیم بکنن، اما در طول زمان دوباره دچار مشکل خلأ تصمیم گیری میشن. تشکیلات گروه های مبارزه، هم فلسطینی، هم عراقی، هم لبنانی، هم یمنی، که خب بعضی هاشون موفقیت رو در طول این یکی دو دهه به دست آوردن. یمنی ها بعد کشورشون مسلط شدن، عراقی ها استقلال کشورشون رو گرفتن، حزب الله قهرمان تقریبا میشود گفت در عرصه لبنان در واقع به عنوان اسطوره مقاومت برای مردم لبنان شناخته شده است. همه اینها توانستن یک اقتداری در قالب یک سیستم ایجاد کنن. دقت کنید ببینید، مثلا ما یه زمانی میگفتیم نظام پادشاهی است، نظام پادشاهی قائم به یه نفر است، شاهو میزنن مثلا